مخلوقات سر داره، خیر محض مال خداست، منتها قابلیت شر برای انسان هست. انبیا هم قابلیت دارن، منتها شر نمی کنن. اولیاء الهی قابلیت دارن، یعنی این طوری نیست که نتونن گناه کنن، میتونن گناه کنن. و خوبی هم همین که انسان بتونه گناه کنه و نکنه. آدم یه کور باشه بگی من نگاه به نامحرم نمی کنم، لال باشه بگی من غیبت نمی کنم. نه، اگه زبان داشتی و حفظ زبان کردی، چشم داشتی و حفظ چشم تو کردی، این هنره. پس انبیا و اولیا اونها هم قابلیت گناه و معصیت دارند. البته ترک اولا دارند، ولی ترک اولا معصیتی نیست که جزء ضربه ای به مقام عصمت اونها بخوره. اینجا امام علیه السلام حسد رو ذکر نفرموده، نفرموده ول حسد، نه، خدا اعوذ بک من غلبت الحسد، از غلبه حسد. خب حسد رو معانی براش کردن، رأس همه اون معانی، بلکه همه اون معانی کردن به همین مطلب برمی‌گرده. انسان در خودش یک احساس پستی میکنه، دیگران رو از خودش بالاتر میبینه، یه نعمتی رو در او میبینه که در خود نمیبینه. گفتم این نعمت حالا نعمت نباشه، به نظر من نعمته، ممکنه در واقع نقمت و نکبت باشه. ماشین 2 میلیاردی میبینه میگه من ندارم، حسد میبرزه بهش. خانه اونچنانی داره، آبروی اونچنانی داره، عزت اجتماعی اونچنانی داره، حسد میبرزه بهش. یعنی اینها رو به نظر خودش اینا یه نعمتی که خودش نداره، در دیگری میبینه، نسبت به او حسد میبرزه. که این حسد در واقعش خود رو نسبت به او ناقص میبینه، کم میبینه، کوچک میبینه، ذلیل میبینه. دلش میخواد که اون نعمت از او زائل بشه، اون کمال از او زائل بشه، در مقابل او یه عزتی پیدا کنه. این اصل خود حسده. حالا یه وقت انسان میخواد که از او زائل بشه، به خودش برگرده، یه وقت نه، من کاری ندارم به من برگرده، اون نعمت به من برگرده، از او زائل بشه برای به من بر نگرده. این هم حسد. اون الفاظ رو هم هفته قبل معنا کردیم که یکی حسد بود، یکی تنافس بود، که گفتیم در خوبی ها سبقت بجوید و مسابقه بگذارید که از خوبی ها از همه بهتر باشید. و یکیش هم که انسان به اصطلاح جوری باشه که نخواد چیزی از او زائل بشه، میگه خدا به او دادی به منم بده، تمنی داده به او دادی به منم بده، خوبی خوبه. حالا در اینجا یکی از گناهان بزرگ و عظیم حسده. من قبل از اینکه در حسد وارد بشم مطالبی رو عرض کنم، آیه شریفه رو قرائت میکنم، یه مقداری در این آیه معنا میکنم تا برسیم ببینیم که حسد چیست و چه ضرری حسد داره. آیه شریفه میفرماید که سوره مبارکه یونس 57 و 8 یا ایها الناس قد جاءتكم موعظتكم من ربكم. چقدر جالبه، خطاب به همه بندگانش، ناس اون خطاب به مؤمنین نیست فقط. یا ایها الناس قد جاءتكم، آمد شما را، حتما قطعا آمد از جانب رب به شما، من رب به شما. رب یعنی اون که مربی انسانه، بچه رو مادر به صورت پرستاری ازش میکنه، رشدش میده، این مربیه تفل. مثلا رب انسانها رو خلق کرد و انسانها رو میخواد رشدشون بده، تربیتشون کنه، هم رشد مادی و دنیوی، هم رشد معنوی و اخروی. رب است، رب است. این اشاره به این که ای انسان، خدا میخواد تو کمال پیدا کنی. تو وقتی به دنیا آمدی خیلی ناقص بودی، خیلی کم بود داشتی، چیزی نداشتی، فقط یه قابلیتی داشتی، یه گندم، حبه گندم، یه استعدادی در روح هست، چیزی نداری حبه گندم. تا دست مربی دهقان واقع بشه این حبه رو 700 حبه بکنه. اگر دل دادی به این مربی، به این رب، که اون رب به رشد تو میخواد، کمال تو میخواد، خلقت کرده برای اینکه این استعدادت را، این نیرویی که در تو قرار داده، این نیرو رو به اختیار خودت به کمال برسونی، تا نتیجه این مطالب را و زحمتات رو خداوند بعدن عنایت کنه، که برای اون جهت خدا خلق کرده، برای اونجا، منتها باید قابلیت اینجا پیدا کنی تا به اونجا برسی. لذا اول چیزی که خدا فرمود موعظه، خیرخواهی، نصیحت، نصیحت خدا. بیچاره اون انسانی که ربشو نشناسه و نصایح خدا را و خواستهای خدا رو که رب اوست، خالق اوست، منعم اوست، میخواد رشدش بده، نصیحت این ناصح رو نپسنده. مثل یه بچه که نصیحت پدر مادر نپسنده، خب چی میشه این بچه؟ هرچی این پدر مادر دلسوزی میکنن نصیحت اون رو نمیپسند. حالا پدر و مادر کجا، معلم کجا، خدا چی کجا؟ من رب بکن قد بدونی موعظه خدا را، قرآن و کلمات خدا را. قد جاءت هم موعظتون مدن و شفاء اون لما فی الصدور. قرآن کتابیست که شفاء اون چه در دلها و قلبهاتونه. چیه در قلب؟ این دل، قلب، یک مخزن کوچکیست اما خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. این قلب، این کوچکی، گاهی انقدر آلودگی ها پیدا میکنه، انقدر مرض ها پیدا میکنه که تو به طوری که این قلب دیگه قابل اصلاح نیست، همه چیزش از دست میده به خاطر همین چیز قلبش. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. گناه رو گناه، معصیت رو معصیت، دوری از خدا و آیات قرآن و معانی قرآن و معارف دینی. اینجا این دل دیگه تاریخ میشه. خدا این موعظه رو فرستاده و این آیات قرآن شفاء اون مرضهای قلبی شماست. حالا به اضافه قرآن آثار سلامت انسان هم داره، یعنی مرضهای بدنی رو هم اگه انسان توجه کنه بسیار آثاری داره، ولی اون چه مهمه، شفا لما فی صدورکم، یعنی رذائل اخلاقی، یعنی اون صفاتی که اگر هر کدام باشن شما جهنمی هستی. مثلا شدت الحرص، شدت الغضب، غلبت الحسد، حسد، تمام اینها هر کدام به تنهایی انسان رو جهنمی میکنن، که در اون دو سال اول عرض کردم. خب پس خدا میگه که از مرض ها این حسده. شفا لما فی صدورکم، اگر قرآن رو بخونید، آیات قرآن رو بخونید، افرادی که حسد داشتن بدونید، بخونید، دیگه حسد نمیزید. و هدن، این قرآن هدایته، هدایته، راه بهتون نشون میده، راه سعادت، صراط مستقیم. و رحمتون، این قرآن رحمته. اینجا دیگه للمؤمنین، خب اونجا خطاب به همه ناس، ایها الناس. و کنار این آیه آخر آیه فرمود رحمتون للمؤمنین. چرا للمؤمنین؟ بله موعظه است، چراغ، موعظه چراغه، قرآن هدایت چراغه، شفا چراغه، اینا همه نورن، اینا همه آثار و برکاتی دارن. اما از این چراغ و نعمت ها همه بهره نمی گیرن، همه استفاده نمی کنن. فقط مؤمنینن که از مواعظ قرآن و شفاء قرآن و هدایت و رحمت قرآن و از نورانیت قرآن بهره می گیرن. لذا اینجا می فرماید و رحمتون للمؤمنین. مثل توی یه خیابونی چراغ گذاشتن، یه آدم دیوانه بیاد این چراغ رو سنگ بزنه خاموش کنه، حالا ما خودش راه بره تاریکه. اما اگه چراغ بود و راه روشن بود، چقد انسان میتونه در صراط مستقیم راه ببینه و در راه حرکت کنه. علم رحمت است، قرآن این کتاب رحمت است برای مؤمنین. حالا قل به فضل الله، همه فضل الهیه. فضل الهی یعنی چی؟ استحقاق نداشتی یا نه خلقت تو طلب داشتی از خدا، نه چشم و گوش تو طلب داشتی از خدا، نه دست و پا تو طلب داشتی از خدا، همه فضل الهیه. هدایت الهی هم فضل الهیه. خدا میتونه اینجا چیز کنه، قرآن نفسه، کتاب نفسه، عقل بهت داده، بیا عقل داده با عقل چیز کن، چه باید میکنه عقل. اما هم عقل داد، هم انبیا داد، هم قرآن داد، که از همه جهت حجت بر انسان تمام بشه. قل، پیغمبر ما بگو به فضل الله، به تفضلات الهی و فضل الهی، یعنی همه مشهد به فضل الله و به رحمته که این فضل الهی است و رحمت الهی، فبذال شفلفه او، به این خوشحال باشید، خوشحال باشید خدا خلقتون کرده، راه بهتون نشون داده، شفاء دردهای ظاهری و باطنیتون رو راه نمایی کرده، همه اون که نیاز داری در رسیدن به اون مقام اوج انسانیت بهتون مرحمت کرده، به این خوشحال باشید، نه به اون که کفار دارند. و دل به اونها ندید، به دنیا دل ندید. قل به فضل الله و به رحمته، فبذالک فلیفرحوا، به اینها خوشحال باشند. و هو خیر مما یجمعون، این بهتر است از اون که اهل دنیا جمع میکنن. همش هدفشون جمع ماله، جمع مقامه، دنبال مردم دنیا، دنبال چی میگردن؟ سر تا پای قلب اونها رو عیوب و نقائص معنوی گرفته، جهالت و شیاطین و امثال جنی، اونها انسی جنی تصرف دارن در قلبشون، همشون در فکر دنیا، همه در فکر دنیا. چقدر انسان در فکر آخرتن، چقدر از قرآن بهره معنوی میگیرن. قرآن چراغ هدایت و رحمت اونهاست و به این خوشحالن که خود مورد عنایت الهی هن و از عنایات و فضل الهی دارن بهره میگیرن. به این خوشحال باشید، هو خیر مما یجمعون. این عالی. پس دقت کنید، قرآن شفاء لما فی صدوره، یعنی قلب ها گاهی انسان ها مریض میشن در اثر رذایل اخلاقی، شفاش قرآنه. امام صادق فرمود القلب و حرم الله، قلب حرم خداست، جای خداست، حرم الله. فلا تسکن حرم الله غیر الله، ساکن نکن در حرم خداوند غیر خدا را. خداوند در آیه‌ای داره که در آیه نیست، در کلام خداوند حدیث قدسی دارن باشه، لا یسعنی ارضی بلا سمای، وسعت من خدا رو ندارد، نه عرض من و نه آسمان من. با این عظمت آسمان ها و زمین و وسعتش و عظمتش میگه جای من نیست، جای من اینا نیست، سعه منو ندارن، قابلیت سعه خدا ناظر بر هست، مخلوقشه، همه رو توجه داره، اما جای خدا اینا نیست. لا یسعنی عرضی ولا سمایی، بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. بله، سعه من، وسعت من، اونجایی که من هستم سعه دارد برای نزول من در اونجا، قلب مؤمنه، من در قلب مؤمنم. قلب مؤمن یعنی حریم الهی، مخزن الهی، جایگاه الهی. بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. چرا خدا اینجاست؟ چون قلب مؤمن جاش در اینجا جای ایمان و نور ایمانه، ایمان به حق در قلب مؤمنه، اونجایی که نور ایمان است اونجا خداست، همونجا خداست. لا یسعنی نه آسمان نه زمین، بل قلب و عبدی المؤمن، اون به خاطر نور ایمانه. یعنی نور ایمان انقدر ارزش داره که محل نزول الهی و جایگاه الهی و حریم الهی است، طبق کلام امام علیه السلام. یسعنی بل قلب و عبدی المؤمن. بنابراین ایمان نوری در قلب انسان. این تا اینجا اون آیه با این رو زمینه کنیم، قلب مؤمن و نور ایمان. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده، اونم به همین مضمونه، از پیغمبر اکرم هم داریم، از امام صادق: القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم الهیه، در این قلب غیر خدا رو وارد نکن. یعنی ایمان به حق، عشق به خدا، محبت به خدا، غیر خدا رو تو این دل نیار، محبت غیر نه. یعنی پدرم رو دوست نداشته باشن، برادرم رو دوست نداشته باشن. بله، تمام محبت های غیر خدا لله باشه، میشه خدا. یعنی هر چی رو گفت خدا دوست دار، اون دوستی خداست تو قلبت. خدا هست، محبوب خدا هم هست، مطلوب خدا هم هست، اون مطلوب خداست. یه خدا رو پدرت رو دوست بدار، مؤمن رو دوست بدار، مؤمن رو دوست داری، خدا هست. اما اگه تو این دل کافر رو دوست داشته باشی، دنیا رو دوست داشته باشی، شیطان رو دوست داشته باشی، اینجا جای خدا نیست. مؤمن با خدا میسازه، مؤمن عاشق خدا، محب به خدا، مؤمن به خدا، نور و ایمانی داره، با خدا میسازه، یه جا جمع میشن. اما کافر با خدا جمع نمیشه، شیطان با خدا جمع نمیشه. دلی که قلبی که نورانیت ایمان داره، عشق به خدا داره، محبت به خدا داره، هر چی رو دوست داره برا خدا دوست داره. حضرت نوح گفت ابن منه لیس من اهلش، این اهلت نیست، گذاشت شناد قرص شد، اهلت نیست. پس بنابراین سعی کن که این حرم الهی و حریم الهی، غیر خدا و محبت دنیا که ضد خداست، دشمن خداست، دنیا و شیطان و هوای نفس و امثال زالش، اینا رو بذار کنار. پیغمبر هم به عبارت دیگه به این مضمون داره: ان لله فی عبادهی آنیه، برای خدا در عبادش آینه ایست. ان لله فی عبادهی آنیه. اون آنیه چیه؟ برای خدا در قلب بندگان آنیه است، یعنی آینه، به قول ما آینه است. این آینه چیه؟ هو القلب. هو القلب، قلب مؤمن آینه است. حالا کدوم این قلب ها بهترن؟ این آینه کدوم بهتره؟ قلب انسان آینه است که داره اینجا آنیه. فأحبها الله، محبوب ترین این آینه ها پیش خدا انسان هایی هستند که متصل به این اوصاف باشن. حالا ببین داریم یا نداریم. أحبها الله تعالی اصفاها، اصلبها و اصفاها و عرقها. اصلبها، اصلب یعنی قلب های محکم، پایه های محکم قوی دارن. قوی در چی؟ در ایمان. یعنی انقدر ایمان و نور ایمان اینها در این قلب زائد زیاد قویه، هیچ چیزی نمیتونه این ایمان از اونا بگیره. اصلبها، این دلها از همه قلبها پیش خدا محبوب ترن. ببینید سه کلم از ها دقت کنید، دعات جالبیه. فرمود احبها الله، محبوب ترین این آینه ها نزد خداوند اصلبها. اصلب یعنی قوی تر در مسیر ایمان و حفظ نورانیت ایمان. به هیچ چیز این ایمان رو معادله نمی کنن. به دنیا و مافیها معادله نمی کنن. امیر المومنین فرمود اگه دنیا آسمان ها رو چنین و زمین رو در کف من بذارن، به یه موچه ای بندهی که یک نمی دونم پوست حیوانی رو داره می بره، به این مقدار ظلم بکنم نخواهم کرد. اگر ایمان قوی شد، برای دنیا انسان ایمان رو دست نمیده، گناه نمی کنه، معصیت نمی کنه. تمام گناه هم در اثر نبود ایمانه یا ضعف ایمانه، مرض ایمانه. باید خود چه انسان ممادجه کن. لذا احب به اینها کدام؟ اصلبها، محکمترین در ایمان. حالا در اینجا من یه جمله از امام علیه السلام نقل می کنم که درباره حضرت عباس علیه السلام امام مصادر فرمود کان امن العباس، بود عموی ما عباس نافذ البصیره. بصیرت یعنی چشم دلش بینا بود، چشم دلش بینا بود، بصیرت داشت، معرفت داشت، نورانیت ایمان قوی داشت. صلب الایمان، صلب الایمان یعنی ایمانش خیلی قوی بود، پایه ایمانش به هیچ چیزی به هم نمیخورد. شنیدی در منبرها که براش اماننامه آوردن که دست از امام حسین برداره هرچی بخواد بهش بدن. اون چنان طرف رو رد شد که دیگه نگاه نکنه. من در امان باشم، فرزند رسول الله در امان نباشه؟ اوف بر این نامه و بر این امان نامه تو. صلب ایمان، جاهد مع ابی عبدالله، در با برادرش امام حسین با ابی عبدالله مجاهده کردن، با هم مجاهده کردن. جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا، مبتلا به بلاء نیکو شد. شهادتش، دستش رو قطع کردن، دستاش رو قطع کردن، فرقش رو به اصطلاح عمود آهن زدن، بدن تیبارون شد الی آخر. و مذا شهیدا، بس بنوید اگر اصل ایمان قوی شد اونطور میشه. در مقابل یه ذره ناملایمات دنیا، مرض، فقر، نمیدونم بیکاری، گرفتاری، نداری، اینا چیزی نیست، اینا همه گذراست. گذراست، دنیا گذراست. دیشب بهترین غذا خورده باشید گذشت، گرسنه هم خوابیده باشید گذشت، دنیا اینه. حیف است انسان خودشو فدای این دنیا کنه. زهر میکنن اونهایی که از موعظه‌های خداوند و اولیاء الهی بهره نمیگیرن و همشون دنیا و مقامات و زد و خورد با دیگران هستن، در مقام رسیدن، در دنیا رسیدن. اسلبها و اسفاها، دوم اسفاها، محبوب ترین این آینه ها، این سه تا آینه است دیگه. یکیش این که قوی در ایمان باشه، اصل ایمانه. دوم اونی که اسفاها صافتر باشه، هر آینه که صافتره بهتره. از چی صاف باشه؟ این نور ایمان از تمام رذایل اخلاقی پاک باشه، پاک باشه، هیچ رذیله اخلاقی نداشته باشه. چرا؟ اگر اصفا شد اون وقت اون مشمول اون یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون هفته بود من چی بود خونده بودن، ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اصفا پاک شده. خوش به حال اونان که با پاکی از این دنیا رفتن، جهاد کردن، کوشش کردن، رنج کشیدن، مشقت دیدن، بیخوابی ها کشیدن، مطالعه ها کردن، رنج ها دیدن، گرسنگی ها خوردن، اما خودشون ساختن رفتن. خوش به حالش. احب ها سه قلبه، اسلبه ها نسبت به دین، چه امیر رو ممنون کن دینکم دین رو نگه دارید. تمام این بساط دشمنان برای که این نظر دین از ما بگیرن، و آخر زمان همینه. و این غیبت امام زمان برای همین که اونها که ضعف ایمان دارن برن از غربال برن بیرون، برن به درد نمیخورن، به درد نمیخورن. باید دمانت بسازیم خودمون رو برای ظهور حضرت. من به شما جوان ها میگم از ماش گذشت، اما شما انشاءالله ببینید ظهور حضرت رو. از جوانی خودتون رو بسازید، تفسیر نب کنید. اصفاها، پاکترین دلها، نورانی ترین دلها، از رذایل اخلاقی نکته ای در اون دل نباشه. سوم عرقها، سوم محبوب ترین اون آینه که خداوند در دنیا قرار داد، اونی که رقتش بیشتر باشه، دلسوز باشه، رقت قلبش باشه. الان این نقشه هایی که الان چیزا میدن، انصافا وقتی انسان میبینه با اینکه نشیه نیستن، محبت اهل بیت رو دارن انشاءالله، اما شیعه نیستن، اما تو دلش میسوزه. حالا اصلا نه شیعه هم نه، مسلمان هم نه، یعنی انسان یا نه حیوان، آدم حیوان رو ببینه دلش نمیاد یه موشه رو رگت بذاره. خدا میگه آدم وقت موشوند میگه موشه آدم داشته بعض میگردنه نبینه این نمیداره میکشه. اینقدر باید رقت دلش داشته باشه. اگر یه مؤمنی، اگر یک انسان صالحی گرفتاری داره، غمی داره، قصه ای داره، دلش بسوزه برای دیگران، دلسوز باشه، قصی و قصد نباشه، گرسنگی مردم، فقر مردم، ذلت مردم، حالا این حجت مادیه، انحراف اخلاقی مردم، بیدینی مردم رو ببینه و ساکت باشه، ببینه و دلش نسوزه. انسان مومن دلش برای همه کفار هم نسوزه، ای خواست خدا همه رو هدایت کنه، دلش میسوزه، همه رو دعا میکنه. خب این هم پس چی شد؟ فرمود پیغمبر اکرم ان الله فی عباده، ان لله تعالی فی عباده آنیه هو القلب احبها الى الله اسلبها و اصفاها و ارقها. حالا در اینجا باز با آیات دیگه واسم عرض کنم. بنابراین نور، نور ایمانه. اما این نور ایمان که انقدر ارزش داره، ببینید بهش رفتن با ایمان میره. مؤمن نباشه، هرچی هم اعمال صالح داشته باشه، خدا در مرگ و عقبات مرگ و عالم برزخ بهش جبران میکنه اعمالشو. ایمان کافر باید جهنم بره. هر چی کار خیر هم داشته باشه، خیرشو تو دنیا و عالم مرگ و برزخ بهش میده. اما اگر انسان ایمان نداشت که جهنم حتمی، حالا ولو عمل صالح ندارد، ولو معصیت دارد، معصیت ها جبران میشه، گناهان جبران میشه، یعنی رنجشو میبینه در مرگ و عقبات مرگ و برزخ میبینه، همه رو میبینه اگه توبه نکنه، ترک واجب کرده نتیجهشو میبینه، عمل معصیت کرده نتیجهشو میبینه در عالم مرگ و برزخ و اینها. اما بالاخره بعضی سالها در جهنمن، اما ایمان داشته، ایمان میاد بهشت، ایمان داره بهشت ولو پاکش میکنه خود. حالا این ایمانی که من اول حرفم تا اینجا این بود، ایمان نوره و سبب نجات انسانه، و اما اعمال صالحه اون سبب کمالات انسانه. هرچه انسان اعمال صالحه بیشتر کمن و کیفن، بیشتر و بهتر، ببینید بیشتر و بهتر، یعنی نمازش بهتر، روزش بهتر، عبادتش بهتر، با نیت خالص‌تر، هر چه اینا رو کنه درجاتش میره بالا. اصل رفتن بهش به ایمانه، درجات بهش به اعمال صالح هست. حالا حسد چیه؟ من چند تا روایت، من اگه نیم ساعتم بیشتر شد اجازه بدید که من یه مدار بیشتر صحبت کنم، دلم نمیاد چه با نیم ساعت اکتفا کنم. یه صلوات بفرستید. حسد رو ببینید چه آثاری داره. امیرالمومنین حالا مطالب زیادی داره، من چیزایی که یادداشت کردم ادعی رو یادداشت کردم. قصه دائمی انسان حسود، دائما حسود قصه میخوره او چرا داره من نداره. اینه عذاب قبر، عذاب قیامت، بیماری جسمی، تمام اینها در اثر حسد پیش میاد. غیبت کردن، تهمت زدن، خیانت، تحقیر محسود، آدم کسی حسد او رو تحقیرش میکنه، غیبتش میکنه، تهمتش میزنه، آبروش میزنه، میزه خوبیهاشو نمیگه، بدیهاشو میگه، این همه آثار حسده. ندیدن خوبیها، بزرگ جلوه دادن ضعفهاش، ضعفهاشو زیاد میده. بله، زندگی خودش با ناراحتی، همیشه در ناراحتی که چرا او داره من ندارم. همشون به حکمت خدا اعتراض داره، چون انسان اگه حسود نمیشه می خدا به او داده نعمت، خدا خود به نعمت خداست، به خود بندش خدا داده، به من چه، به من هم هرچی صلاح داد میده به من بده، خدا بده. آدمی که مؤمنه میگه هیچ وقت حسد نمیورزه که چرا او داره من ندارم، خدا به او مصلحت داده میبینه میده، به من مصلحت نداده مصلحت میبینه که نداده، مثلا قانع میکنه خودشو. و اختلاف خانوادگی اجتماعی، بله، کلید خلاصه بسیاری از گناهان حسده. حسد ایمان رو میبره، نور ایمان رو میبره، اعمال صالحه رو مبین میبره، یعنی که یعنیه نه درجات بهشتی برای انسان میذاره اگر مؤمن باشه، و اگر ایمانشو برد اصلا تو جهنمه. ببینید اگر ایمانشو حسد برد جهنمه، اگر ایمانشو نبرده، گناهانی کرده نسبت به او، اما مؤمنه، تمام حسناتش میشه مال اون محسوب، اونشه بهش حسد بده. اگر حسنات نداشته باشه، تمام اون عذابهای او و نسبتهای او میاد گردنه این. پس چی شد؟ خسرت دنیا و آخره، هم رنج دنیا میبره هم رنج آخره. حالا چند تا عبارت کوتاه از امیرالمومنین فرمود: الحسن لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمانو میخوره ایمان را، همتون همچنانی که آتش بله چوب رو میخوره. چوب رو بیاره کنار آتش رو کنار چوب، آتش چوب رو نابودش میکنه. حسد دل لذه حسد باشه، ایمان اون نور ایمان رو از بین میبره، جهنمی میکنه. نزدیش بگم با یه قصه. یه نفر بود یه عبدی خرید، عبدش رو آورد منزل، خیلی به او احسان کرد، محبت، غذای خوب، امکانات خوب، احترام به او اونچنان کرد که این عبد شیفته او شد. گفت میدونی من چقدر دوست دارم، من چرا به تو آوردم نمیدونم. گفت من یه خواهشی ازت دارم، این خواهش منو انجام بده، این خواهش من اینه، منو ببر، من میرم پشت بام، اینم چاقو، اینم 2,000,000 دیناری چی بوده قیمت روز بهش داد، اینم بگیر، گردن من رو ببر، سر من رو ببر، همسایه من گرفتار بشه، زندانی بشه، حاضرش خودش کشته بشه، غلام کشتش و پول رو گرفت و فرار کرد. ریختند و به حرم خراسان عرض میکنن، ریختند خب بالاخره از پشتون راه داشته و اینم به سر اونجا سرش بریده شد و مرده. گرفتنش به هر حال، گرفتن زندانه. این بنده خدا دید یه غلامه، دیدش این بنده خدا زندانه، به وجدانش به اصطلاح اجازه نداد به اونشه به اصطلاح خودش نشون نده، معرفی نکنه، آمد خودش معرفی گفت اینو من کشتم. جهتش هم این شد، من آباد و شنین و شنان کرد برای اینکه این گرفتار بشه، منم اومدم پولم به من داد، من کشتمش و رفتم، من کشتم. حالا این قضیه چی شد؟ چی جهنمی شد؟ آدم حسود چی عزت پیدا کرد؟ همون صاحب خوبه، حسد اینه. لذا امیرالمومنین فرمود بله امام صادق فرمود آفت الدین الحسد، آفت ایمان دین انسان الحسد. شیطان میگه به جنودش القو بینهم الحسد والبغیه، شیطان به لشکریانش میگه القا کنید بین مردم حسد را و ظلم را، فانهما عند الله الشرك، حسد و ظلم شرکه به خود، نزد خدا شرکه، یعنی اینقدر بده. امیرالمومنین علیه السلام درباره حسد مطالب زیادی فرموده. متیت التعب، امیرالمومنین الحسد متیت التعب، یعنی مرکب رنج خود انسان حسوده. یعنی آدم حسود چند هوا سوار بر حسد، دیگه سوار بر این مرکبه، همواره رنج میبره که چرا او داره من ندارم، چرا او چنینه من نیستم. داره که بر الحسد متیت التعب شر الامراض، بدترین مرضهای اخلاقی امیرالمومنین فرموش حسده. رأس الرذائل، اینا کلمات غرر و کوتاه امیرالمومنین، رأس الرذائل بدترین رذائل انسان حسده. جمله جالبی داشت که اون شب گفتم میگم ایاتون باشه از چی گفته بودیم. بله اینجا هم از امیر المؤمنین از اون عباسی امیر المؤمنین فرمود که لله در الحسد، حسد لله در الحسد ما اعدله ما اعدله عبد عب صاحبه. این لله در الحسد در زبان فارسی ما خدا خیرش بده، ما در این خدا خیرش بده. اینجا امیر میگه لله در الحسد، چقدر خوب حسد، چقدر عادل حسد، ما اعدله. این تعجبه، ما اعدله، چقدر حسد حسد عادله. چطور عادله؟ اول به خودش ظلم میکنه، این عدل دیگه. آدم حسود اول به خودش ظلم میکنه، مثل همیش من سال دادم به خودش حسد میوزه. ما اعدله ابدع به صاحبه، شروع میکنه به حاسدش. الحاسد لا یشفیه الا زبان و نعمه. حاسد آدم حسود هیچ چیز این ده حسد او رو دوا نمی کنه الا اینکه نسبت به اون محسودش نعمت از او زائل بشه، بمیره، مریض بشه، تصادف کنه، بچه‌اش بمیره. همچنین مرض او ساکت نمیشه. اما انسان مؤمن هر چی مؤمن داشته باشه خوشحال‌تره. حالا جملات دیگه هست، بازم شاید این مقداری صحبت کنم در مورد حسد و باید این چجوری حسد رو دفع کرد، مقابل حسد چیه، چون در اونها مطالب قبلی مقابلش رو ذکر کردن. مقابل حسد چیه؟ که انسان اینقدر رذیله اخلاقی داشته باشه که ایمانش رو گاهی از دست بده، حسناتش رو از دست بده، عباداتش رو از دست بده، به خاطر که نتونه یه طلا در گردن رفیقش ببینه، خانم یه ماشین خوب در دیگری ببینه، یه خون زندگی خوب در دیگری ببینه، یه مقام خوب در دیگری ببینه. یه نعمتی خدا به دیگری داده، من نتونم ببینم نعمت خدا رو در دیگری. این چقدر بده. هم دین انسان رو میبره، هم حسنات انسان رو. خدا ما رو از شر شیطان، شر نفس، شر ظالمین حفظ بفرماید. خدا این جنگی که واقع شده به حق محمد و آل محمد، دشمن انسانها، دشمن بچه ها و خانم ها و زن ها و انسان های مسلمان، خدایا این دشمن رو هر چی سریعتر ذلیل و خوار بفرماید، نفس اونها رو قطع بفرماید. خدا من به حق محمد و آل محمد جبهه مسلمین را در هر جا هستن رونق و پیروزی مرحمت بفرمایند، سایه همه خوبان و رهبر عزیز رو مستدام بدارند. صلوات